بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعضیا گفتن که مباحث سنگین شد و ما متوجه نمیشیم. باید اون مطالبی که جلسات گذشته عرض کردیم حتما باید میگفتیم، حتی از متن المیزان هم آوردیم خوندیم. از این به بعد بحث ذره جذابتر میشه، دوباره بازم میره توی عالمی که دیگه با هم باید بریم تو اون عالم متوجه بشیم که علامه چه صحبتهایی رو مطرح کرد. خب من یه خلاصه رو بخوام عرض کنم، ببین ما دنبال تمدن نوین اسلامی هستیم، همین که حضرت آقا داره اشاره میکنه، و میخوایم نقشمون رو توی این تمدن نوین اسلامی مشخص کنیم. یه سری زیرساختا میخواد که ما داریم زیرساختا رو با هم مرور میکنیم، مخصوصا ارجاع میدیم به بیانات علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان که منحصر به فرد دیگه این مباحثی که علامه مطرح کرد. پس ما میخوایم نقش اونو توی این تمدن نوین اسلامی بدونیم و چه خاصیتی برای امام زمان داریم، هم در به قول طلبا هم در حدوث تمدن نوین اسلامی، هم در بقاش که چه نیازمندیهایی هست که باید ما اونا رو برطرف کنیم. این کتابی علامه داره، قرآن در اسلام، یکی از بهترین آثار علامه طباطباییه. این مبحثی که امروز میخوام مطرح کنم خیلی مهمه، خیلی مهمه. نحوه ورودشان به تعریف دین و چه نیازی به وحی داریم، چه نیازی به پیغمبر داریم. علامه واقعا شاهکار کرده تو این بحث و جالبه از همون نظام تسخیر که ما جلسات گذشته مطرح کردیم وارد این بحث شده. پس اون نظام تسخیری که ما جلسات گذشته گفتیم زیرساخت برای خیلی از سوالات، خیلی از شبهات که علامه میخواد نیاز بشر به انبیا وحی رو جواب بده از نظام تسخیر وارد میشه. میفرماد چون انسانها با هم زندگی میکنن، نیازهایی دارن و یکی باید این نیازها رو مدیریت کنه و باید این نیازها پاسخ داده بشه، ما نیاز به وحی داریم، به نبوت داریم، به ولایت داریم، به امامت داریم. پس نظام تسخیر چقدر مهم بود، ما دو سه جلسه پیش عرض کردیم که علامه میخواد پاسخ نیاز به وحی و قرآن و انبیا و امام رو به ما بده، از همین مبحث نظام تسخیر وارد میشه. در عالم دو تمدن وجود داره، در همین عالم ساختار تکوینی که ما هستیم دو تمدن وجود داره و دو نوع مدیریت. یکیش مدیریت کردن به سبک خداست، یا این یه تمدنه که ما میگیم تمدن نوین اسلامی. یکی هم مدل مدیریت شیطونه. اون آیت الکرسی میخونیم، اینو به بچه هم میگیم حفظ کنن، ولی نمیگیم یعنی چی. الله ولی الذین، یه ولایت خدا داریم، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، یه ولایت شیطان. بالاخره همه ذیل ولایت هستن، یا ولایت شیطان یا ولایت خدا. متاسفانه این حرف رو دقت کنید، متاسفانه از صدر عالم تا به حال به معنای واقعی کلمه ما جامعه‌ای با تمدن الهی نداشتیم، به معنای واقعی کلمه نداشتیم. هر چی بوده تمدن شیطان بوده و شیطان این رابطه رو از نظام تسخیر مدیریت کرده. الان عرض میکنم چطوری. قبلش اینو عرض کنم که علامه ذیل آیه 200 سوره آل عمران، ما با این آیه 200 آل عمران خیلی کار داریم. به نظرم گل و علامه تو آیه 200 سوره آل عمران زده، گل طلایه رو زده. علامه نقدی بر دموکراسی داره که فریختگان عالم هنوز نفهمیدن منظور علامه چیه. واقعا تو حوزه علمی هم علامه غریبه، به قول شهید مطهری باید 100 سال دیگه 200 سال دیگه علامه شناخته میشه دیگه، تازه بعد 100 سال 200 سال علامه شناخته میشه. 40 50 سال پیش علامه این حرفو زده که روش نظام تسخیر، گفتیم معنای دیگه چیه، به تسخیر ما چی گفتیم، علامه چی فرموده بودن، استخدام. میفرماد روش دیکتاتوری است و آن هم دیکتاتوری مردم بر مردم. میگه شیطان از اول خلقت، از اول عالم چطور مدیریت کرده، تمدن شیطانی رو رقم زده. میگه شیطان پیشرفت کرده، از دیکتاتوری فرد بر مردم رسیده به دیکتاتوری مردم به مردم. اینو ایشالله ما چیکار میکنیم؟ جلسه و توضیح میدیم که شیطان داره از این نظام تسخیر سوء استفاده رو میکنه و از دیکتاتوری فرد بر مردم رسیده به چی؟ مردم بر مردم. ایشالله اینا رو ایشالله مطرح میکنیم. خب حالا تمدن اسلامی سه شاخصا داره، تمدن شیطانی هم سه شاخصا داره. چگونگی تشکیل تمدن شیطانی و چگونگی روابط اجتماعی در مدیریت شیطانی، اینایی که شما رو منبر ها میشنوید همینه. پس تا اینجا اینو متوجه شدیم که انسان یک موجود محتاج هست، نیاز داره و نیازش رو باید دیگران برطرف کنن. به خاطر همیشه اجتماعی. شیطان با دانستن این امر نیازها، خیلی خیلی گوش کنه، شیطان با دانستن این نیازهایی که تو انسان هست اومده اونو مدیریت میکنه. چیکار میکنه؟ قرآن رسما میفرماید که شیطان یه سری چیزایی که نیاز انسان نیست را به انسان زیبا جلوه میده. که شنیدید دنیا رو زیبا جلوه میده، در واقع داره نیازهای انسان و شیطان زیبا جلوه میده. یک، دو، نیازهای حقیقی انسان رو از اولویت میندازه. آیه 119 آل عمران که قبلا خوندیم، صفحه 97، ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، فرمان میدهد شیطان که آفرینش خدا را تغییر دهید. یعنی چی؟ نیاز انسانها رو که در واقع نیازشون نیست زیبا جلوه بدید و نیاز اولویت دارش رو، نیازی که حقیقیه، اولویت دار جلوه نده، به تأخیر بنداز. این کار شیطونه که ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، دست تو خلقت میبره، دست تو آفرینش میبره. یعنی چی؟ یعنی نیازهای انسان که با خدا برطرف میشه، شیطان میاد چیکار میکنه؟ این نیازها رو تغییر میده. خب یه مثالی بزنم. ساختار عالم این گونه تعیین شده که انسان برای بقای خودش نیاز به نوشیدن آب داره، این نیاز به خوردن آب داره. ساختار اجتماعی انسان برای بقایش به روابط اجتماعی نیازمنده. اینو ما بهش گفتیم تسخیر. حالا این واژه تسخیر نه بار منفی داره نه بار مثبت. وقتی در اختیار شما در تسخیر خدا باشید، بارش مثبت میشه، نسبیه. وقتی در اختیار شیطان باشید، بارش منفی میشه. به قول فرمایش علامه، بشر به خاطر نیازهایی که مخصوصا به توالد و تناسب داره، مجبوره که اجتماعی زندگی کنه. لذا خانواده تشکیل میده. این خانواده چند تا خانواده میشن، بعد این خانواده ها به دهکده تقسیم میشن، دهکده رو شکل میدن و بعد به جامعه نیاز پیدا میکنن، جامعه شکل میگیره، جامعه نیاز به امنیت داره، نیاز به مسکن داره، نیاز به اقتصاد داره و تأمین سایر نیازهایی که داره. من یه نفرم، بعد میشم دو نفر، بعد یه خانواده، بعد چند تا خانواده، یه دهکده ای تشکیل میشه، بعد این دهکده چند تا دهکده میشه، یه جامعه میشه. این جامعه امنیت میخواد، نیازهایی داره، مسکن میخواد، حالا مسکن مهر اسمشو میذاری، هر چی میذاری. وقتی این تشکیل شد، یکی باید تو رأس جامعه باشه، رئیس این جامعه اینجا تعریف میشه. چرا باید رئیس جامعه داشته باشه؟ تا این نیازهای جامعه رو مدیریت کنه. درست شد؟ لذا امیرالمومنین در نهشوه اقلام میفرماند انه لا بد للناس من امر بر او فاجر. جامعه قطعا یه رئیس نیکوکار اگه نشد بدکار میخواد، بالاخره یه مدیری میخواد. حالا به اینا میرسیم ما مفصل. مردم نمیتونن بدون حاکمیت، بدون حکومت و بدون امیر زندگی کنن. حالا این حاکم یا خوب باشه یا بد. چرا؟ چون هر جامعه نمیتونه تو هرج و مرج و اینا زندگی کنه دیگه، بالاخره سری یکی باید بالا سر کار باشه. این آیاتی که هم شما میبینید تو قرآن درباره بت پرستی، در واقع این مدیریت شیطانه که اون یه نیازی داره بعد یکی رو بپرسته. درسته؟ حالا خدا رو نپرستید، تو نظام تسخیر خداوند نرفت، میره تو نظام تسخیر شیطان، میشه بت پرست. شیطان نیازش اونطوری داره ارضا میکنه. ما این آیات بت پرستی رو تو آیات قرآن میبینیم، بعد سری ازش رد میشیم به خاطر همین. بعد از این طرف هم مفهومی به نام عبودیت مطرح میشه. یه انسان یه نیازی داره به نام عبودیت که یکی رو بپرسته. حتی شما به کافران میگید، میگید آقا خدای شما کیه؟ قرآن جواب میده لیقولن الله. همه کافران میگن کی خدای ماه؟ همین خدایی که شما دارید میپرستید. لذا اونا اومدن مثلا بت پرستی رو چی قرار دادن؟ یه وسیله قرار دادن. تو سوره قریش که میفرماید فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اینجا عبودیت محقق میشه که ما باید کسی رو بپرستیم. ما احساس میکنیم گرسنه ایم، بعد این گرسنگی برطرف بشه، باید امنیتمون تأمین بشه، بعد ببینیم این لقمه که به ما میرسه جونمون در اختیار کیه، ما به اون نیاز داریم. اینجا هم علامه میفرماد عبودیت مطرح میشه. بعد یه آیه میآورن در سوره یاسین آیه 60، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، چرا رفتید در تسخیر شیطان، بگید به من عهد نبستید که منو بپرستید، انه لکم عدو مبین، این دشمن آشکاری برای شماست. پس ما دو جریان داریم، جریان شیطان که تمدن شیطان رو میسازه، بعد تأمین نیاز انسانها توسط شیطان. یه جریانی هم داریم، جریان الله، میشه تمدن الله، تأمین نیازهای انسان توسط الله. عالم از این دو جریان خارج نمیشه. ما داره نیازامونو خدا برطرف میکنه یا شیطان داره برطرف میکنه. این تا اینجا انشاءالله مبحث بعدی رزر ریستر بشین. به صلوات ختم بفرمایید.